رودخانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، در این بامداد دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 4 ماه می 2015 میلادی، امروز در اغلب شهرهای کشور در بامداد هوا آفتابی به استثنای اندکی ابر در آسمان استانهای شمال غربی کشور، در خراسان شمالی، یزد و خوزستان و هوای غبارآلود در هرمزگان. در بعد از ظهر استانهای غربی کشور و همچنین زنجان هوای ابری خواهند داشت همراه با اندکی باران. در سایر استانها نیز در بعد از ظهر هوا کمی ابری خواهد شد. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در ارومیه تا 32 درجه در سبزوار خواهد بود، 28 درجه در تهران و مشهد، 30 درجه در سمنان، 27 درجه در اصفهان و ساری و 23 درجه در رشت و زنجان، 31 درجه در یزد و بیرجند. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 17 درجه در آباده تا 40 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه، 21 درجه در شیراز، 29 درجه در کرمان، 39 درجه در اهواز و آبادان، 34 درجه در زاهدان و 37 درجه در بندرعباس و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریریه کیان معنوی با ما همراهه و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگویند کشتی‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند. دست کم جسد 8 مهاجر نیز در دو قایق پیدا شده است. به نظر می‌رسد این عملیات نجات بزرگترین از این دست در سال جاری میلادی است. رویترز گزارش می‌دهد که ظرفیت پناهگاه‌های موقت در سیسیل در حال تکمیل است. در همین حال وبسایت ایتالیایی لوکال پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی شمار مهاجران به ایتالیا به 200 هزار نفر افزایش یابد. وزارت کشور ایتالیا این رقم را 30 هزار نفر بیش از سال گذشته برآورد کرده است. از آغاز سال جاری نیز دست کم 1750 مهاجر سفر دریایی خود را به پایان نرسانده و در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. راهپیمایی چندین هزار شهروند یهودی اسرائیل که اغلب آنها اتیوپیایی تبار بودند روز یک شنبه در خیابان‌های تل‌آویو به خشونت کشیده شد. این راهپیمایی در پی انتشار ویدیویی رخ داد که در آن پلیس اسرائیل یک سرباز اسرائیلی اتیوپیایی تبار را کتک می‌زند. یک نیروی امدادی به خبرگزاری رویترز گفته است که حداقل 20 افسر پلیس و همین تعداد از تظاهرکنندگان در درگیری‌های روز یک شنبه مجروح شدند که تعدادی از آنها را به بیمارستان منتقل کردند. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل اعلام کرده است که پلیس برای متفرق کردن معترضان از نارنجک‌های بی‌حس کننده و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. خشونت‌ها در تل‌آویو در حالی رخ داده است که راهپیمایی مشابه هفته گذشته نیز به خشونت کشیده شد. برگزارکنندگان این راهپیمایی‌ها می‌گویند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرد. احمد اسیری سخنگوی این نیرو در این حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده است. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داده است که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن یک روز پس از سفر عبدالله السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. مصر عضوی از نیروی ائتلاف در عملیات در یمن است و گفته می شود که احتمالاً یکی از مشارکت کنندگان در صورت تهاجم زمینی به یمن خواهد بود. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مذاکره کنندگان دولت ایران با گروه 5+1 در مورد برنامه اتمی تهران مواردی را به عنوان خط قرمز و حفاظت از منابع ملی کشور مطرح کرده است. آقای فیروزآبادی با اشاره به فکت شیت های منتشر شده پس از تفاهم ماه گذشته در لوزان گفته است طرف های مذاکره اجازه ندارند به قواعد و کارکردهای امنیت ملی ایران، برنامه های دفاعی، اطلاعاتی، منطقه‌ای و یا سیاست‌های سایبری ایران دخالت کنند. حسن فیروزآبادی در این حال گفته است هر گونه اجرای تعهدات از سوی ایران باید به تصویب آنچه مراجع رسمی و قانونی خوانده برسد. او زمان آغاز تعهدات را نیز منوط به تایید آن از سوی مراجع ذی‌ربط دانسته است. هنوز هیچ یک از اعضای تیم مذاکره کننده ایران به این پیام پاسخی ندادند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید مؤسسات مالی وابسته به آنچه به این نهادهای قدرت خوانده نباید مرتکب تخلفات مالیاتی شوند. به گزارش ایلنا علی محمد احمدی، نهادهای نظامی و نهادهایی که آنها را مقدس خوانده از جمله مؤسساتی دانسته که از سال 94 باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنند. وی تاکید کرده که هرچند نرخ مالیاتی این نهادها صفر است، اما این کار باعث شفافیت مالی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه ها خواهد شد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت طرفهای مذاکرات هسته‌ای اجازه ندارند به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند. نظر مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران رو درباره سخنان تازه حسن فیروزآبادی خواهیم شنید. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، همزمان با زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری از مالکان قیمت‌های واحدهای استجاری خود را چند برابر کردند. در بحث اقتصادی امروز، احمد علوی درباره افزایش اجاره بها تحلیل می‌کند. نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت در همراهی شهرام رفیزاده، هم روزنامه‌های سراسری کشور و هم مطبوعات استان‌های مختلف. در گزارش ورزشی با مهدی رستمپور وعده داریم که از جمله درباره پیروزی تیم ملی والیبال امید دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در برابر تیم‌های فیلیپین و قزاقستان خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک می‌تونید از طریق دو شماره تلفن اقدام کنید: 20420733595555 و 207-926-011-57-30 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. بنابر گزارش‌ها، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی در پیامی خطاب به مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 در مورد برنامه اتمی ایران موارد گوناگونی را به عنوان خط قرمز و حفاظت از منافع ملی کشور مطرح کرد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگویی با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از او می‌پرسد که نگارش چنین نامه‌ای از سوی حسن فیروزآبادی انجام گرفته که از سوی حسن فیروزآبادی انجام گرفته یک اقدام خودسرانه است، یا اینکه احتمالاً با مشورت افراد با نفوذ دیگری در نظام جمهوری اسلامی نوشته شده. بیشتر بشنویم از مجید محمدی.
اگر به متن نگاه بکنیم، این متنی نیست که فردی به تنهایی اون رو تهیه کرده باشه. مشخص هست که گروهی از مدیران برنامه‌های مختلف نظامی در کشور و فرماندهان نظامی اینا در کنار هم نشستند و چنین متنی رو تنظیم کردند. اما قبل از اینکه این متن رو به مذاکره کنندگان، خطاب مذاکره کنندگان منتشر کنند، مطمئناً این رو به آقای خامنه‌ای دادند و نظر ایشون رو هم کسب کردند. این اقدام به نظر من اقدام خودسرانه‌ای نیست. کاملا در چارچوب‌های نظام این کار انجام شده و قبلا با آقای خامنه‌ای و دیگر فرماندهان نظامی هماهنگ شده بوده. این نامه شک و شبهه نسبت به برنامه اتمی ایران رو افزایش خواهد داد. کسانی که با مذاکرات مخالف هستند حتما به این نکته اشاره خواهند کرد که ببینید این سندی است که از سوی نظامی‌ها منتشر شده، اونها دارای چه منافعی و چه اهدافی از این برنامه اتمی ایران هستند.
چنین اقدامی در شرایط کنونی که پیشنویس توافق جامع به تدریج داره روش کار میشه چه نقشی میتونه داشته باشه و آیا تاثیر خاصی خواهد داشت بر این توافق یا نه؟
ببینید انتشار چنین متنی از سوی رئیس ستاد نیروهای مسلح یه تحول مهم هست در فرایند مذاکرات هسته‌ای. در دو سال گذشته مذاکرات هسته‌ای عمدتاً توسط وزارت خارجه دنبال شده و کاملا در چارچوب‌های قوه مجریه انجام شده. اینکه دستگاه‌های نظامی خودشون رو دخالت بدن مستقیما، این یک تحول مهم هست. در واقع نوعی عامل فشار است. به نظرم آقای خامنه‌ای از مجرای نیروهای نظامی میخواهند که فشاری رو بر تیم مذاکره کننده یا بر طرفهای مقابل فشاری رو وارد کنند و امتیازاتی رو بگیرند. بخشی از خواسته های اونها خب قابل مذاکره است، بخشیش فکر نمی کنم که اصولا قابل مذاکره باشه و اینها بتوانند بهش دسترسی پیدا کنند، مثل تعهد مذاکره کنندگان در مبارزه با ساخت و تکمیل سلاح‌های هسته‌ای در منطقه یا برچیدن تسهیلات هسته‌ای در منطقه یا تعهد غرب به ممنوعیت فعالیت طرف‌های ثالث. این دو شرطی رو که در متن اومده اینها بسیار بعید است که طرف‌های مقابل زیر بارش برن. بخشیش خب قابل مذاکره میتونه باشه همچنان در مذاکرات هسته‌ای. این متن اهمیتش از این جهت هست که دستگاه‌های سیاسی بالاخص بیت رهبری و دستگاه‌های نظامی نمی‌خواهند که مجموعه کار مذاکرات رو فقط به تیم مذاکره کننده واگذار کنند و میخواهند که در این زمینه ورودی بیشتری داشته باشند.
در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای مراحل نهایی خودش رو پشت سر میگذاره، مشروط کردن متن توافق جامع به این صورت چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا کار مذاکره کنندگان رو با مشکلات تازه‌ای روبرو میکنه یا اینکه فکر میکنید که تأثیری نخواهد داشت در واقعیت‌هایی که نهایتاً توافق بر اساس اونها انجام خواهد شد؟
مطمئنن دخالت نظامیان در این مرحله بعد از اینکه توافق عمومی صورت گرفته و الان دارن در روی جزئیات کار میکنن، مطمئنن این دخالت مضر هست، برای تیم هسته‌ای مشکل ایجاد میکنه. برخی از خواسته هایی که در این متن اومده در واقع بازگشت به عقب هست، بخشیش در واقع خونسا کردن اموری است که قبلا پذیرفته شده و در مسیر مذاکرات ایجاد مشکل میکنه. اما اینکه حالا واقعا تأثیر خواهد داشت یا نه، این رو از الان نمیشه گفت. باید ببینیم که در روند مذاکرات آیا تیم مذاکره کننده به این شروطی که در این متن اومده آیا به اینها وقعی خواهد گذارد یا نه.
تحلیل مجید محمدی بود در گفتگو با کیان معنوی درباره سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
سلام، خسته نباشید. من چند روز پیش بی‌طرفانه تماس گرفتم و تشکر کردم از آقای ظریف و گروهشون، ولی شما پخش نکردید. با توجه به اینکه من ساعت‌ها رادیو شما رو در شبانه روز گوش میکنم، احتمال میدم که اگه پخش میکردید میشنیدم، در حالی که نظرات مخالف‌ها رو چندین بار پخش میکنید. در ضمن به این آقایون به اصطلاح ترکیه بر علیه ایران دارن صحبت میکنن، میخواستم بگم که گروه مردم بحرین هم اگه توجه داشته باشید تو اکثریت شیعه هستن، ولی توی دولت هیچ دخلی ندارن و اگه ایران داره از اونها حمایت میکنه فقط در چارچوب اینه که اونها تو بخشی از دولت باشن، که اگه دموکراسی هم حداقل اعمال نمیشه حداقل شیعیان توی بحرین و توی یمن حداقل بخشی از قدرت رو تو دست داشته باشن.
عربستان به کشوری حمله کرده که مردمونش هنوز دارن تو خیابون با الاغ تردد میکنن. به کشوری حمله کرده که مردمونش فقیرترین کشور دنیا هستن. اگر راست میگه، اگر خیلی قدرتمنده، اگر خیلی خودشو بزرگ میبینه، به کشوری ابرقدرت حمله بکنه، نه به کشور یمن، یه کشور بدبختی که این خودش خود به خود ویرانه هست.
امیدوارم حرف ایرانی‌ها یک زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد، سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
جناب آقای خامنه‌ای، از جون این خانم نرگس محمدی چی میخواید؟ آیا این همه قلدری و عربده کشی شما و فرماندهانتون با فعالیت حقوقی خانم محمدی به خطر میفته؟ در ضمن یه فتوا یادت رفته صادر کنی، مگه نه ارثیه زن نصف مرده؟ پس چرا تعداد سالهای زندانی زنان و مردان در مورد اتهام‌های مشابه یکیه؟ به نازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم دروغو انداخته.
جناب آقای روحانی، گویا 4 وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی هست، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفرسته و ضرر داره برای مملکت.
در فصل بهار و تابستان معمولاً فعالیت‌های خرید و فروش مسکن و جابجایی سرعت می‌گیرد. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، برغم برخی از نشانه های افزایش اجاره بها، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور میگوید که با توجه به ثابت ماندن و بالا نرفتن قیمت مسکن، افزایش اجاره بها غیر منطقی است و در این حال برای افزایش اجاره بها توان و کششی در بازار مسکن به چشم نمیخوره. میخواستم بپرسم اساساً ترکیب مالکیت و سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار ایرانی به چه اندازه است؟
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میده که در سال 92 نزدیک به 64% خانوار ایرانی مالک مسکن بوده، که البته نسبت به سال پیش از اون 4% کاهش داشته. به زبان دیگه بر تعداد مستاجرین افزوده شده. این بدان معناست که خانوار توان تملک مسکن خودش رو به علت کاهش قدرت خرید از دست داده. میانگین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار هم چیزی نزدیک به 45%، ولی نمیتوان این رو کاملا به همه مناطق شهری ایران تعمیم داد و ممکنه در نقاط گوناگون کشور و همچنین با توجه به استاندارد مسکن و سطح زندگی خانوار این میزان کمی متفاوت باشه. در شهرهای کوچک و دور افتاده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در سبد هزینه خانوار کمتر و در شهرهای بزرگ طبیعتاً بیشتر خواهد.
بنا به تصمیم بانک مرکزی، نرخ بهره کاهش یافته و این تصمیم به زودی عملیاتی خواهد شد. آیا کاهش نرخ بهره تأثیری بر روی قیمت اجاره بها خواهد داشت؟
البته با کاهش نرخ بهره سپرده بانکی طبیعتاً بازده کمی خواهند داد و مالکان ترجیح میدن که از رهن خودداری کرده و در عوض اجاره بها را افزایش بدن، چون این برای اونها به صرفه تر خواهد بود. بنابراین طبیعیه که کاهش نرخ بهره احتمالاً به معنای افزایش قیمت اجاره ها خواهد بود و با توجه به این که قدرت خرید واقعی خانوار و به خصوص مزدبگیران در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار افزایش خواهد کرد و در نتیجه خانوار باید از هزینه های دیگر صرف نظر کنه، وگرنه بودجه دچار کسری خواهد شد.
آقای علوی، بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟
با توجه به نیاز انباشته‌ای که در سالهای اخیر به وجود اومده و همچنین به علت رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش میانگین سن جمعیت، به نظر می‌رسد که تقاضای بالقوه برای خرید و اجاره مسکن افزایش داشته باشه. اما در این حال نباید فراموش کرد که بالا بودن بیکاری و کاهش قدرت خرید مانع فعالیت یافتن این تقاضای بالقوه است. ولی حتی اگر بخشی از تقاضای که الان به شکل بالقوه و انباشته وجود داره خودش رو در بازار نشون بده، طبیعتاً شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهیم بود. بنابراین بازار مصرف کننده بر بازار فروشنده غلبه خواهد کرد، به این معنا که تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد. نبود چشمانداز بلند مدت در بازار مسکن اما اجازه سرمایه گذاری انبوه رو در این نمیده و خود این یک چالشی خواهد بود برای بازار به اصطلاح مسکن. و بنابراین طبیعیه که وقتی عرضه نتونه همپای تقاضا رشد پیدا کنه، این قیمت ها رو به بالا سوق خواهد.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه های امروز ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، نخست شما نگاهی دارید به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه های ایران، رسالت و قانون.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خبر داده که وزارت کشور با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به روز معلم در ایران و روزنامه ایران نوشته که آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش وعده داده که مطالبات فرهنگیان تا پایان همین هفته پرداخت خواهد شد. روزنامه رسالت عکسی که خودش رو به محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران اختصاص داده و از قول آقای رضایی درباره طرح تجزیه سوریه، عراق و یمن به 7 کشور جدید گزارشی منتشر کرده. روزنامه قانون هم در تیتر یک خودش با عنوان آقای رئیس جمهور به داخل هم نگاه کنید، از ادامه تهدیدها در تهران و مشهد علیه علی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی گزارشی منتشر کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به آقای عبدالرضا کاهانی فیلمساز که گفته کار کسانی که با سینما در ایران مخالفت میکنند مخالفت است و کار من فیلم ساختن.
تهدید علی مطهری از سوی گروه های تندروی مشهد در روزنامه ها چه بازتابی داشته آقای رفیزاده؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره اینکه بسیج دانشجویی در مشهد نامی به آقای علی مطهری نوشته. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه آرمان هست که گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که در این نامه که روز گذشته خطاب به آقای مطهری نوشته شده، بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تهدید کردن که اگر آقای علی مطهری در مشهد برای سخنرانی به مناسبت بزرگداشت پدرش یعنی مرتضی مطهری حاضر بشه، با ایشون همون برخوردی رو خواهند کرد که در شیراز افرادی به آقای مطهری حمله کرده بودن. علاوه بر این در این نامه تاکید شده که آقای علی مطهری کسی است که از فتنه‌گران حمایت میکنه و عدالت رهبری رو زیر سوال میبره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست. اعتماد خبر داده که علاوه بر آقای علی مطهری، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم مورد تهدید قرار گرفته، چرا که قرار است آقای هاشمی رفسنجانی امروز در دانشگاه امیرکبیر تهران سخنرانی کنه. اما به نوشته این روزنامه روز گذشته بسیج دانشجویی در مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع کردن و خواستار لغو سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی شدن.
روزنامه شرق از کشف فساد 32 میلیاردی در وزارت علوم احمدی نژاد خبر داده.
ولی روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه یک پرونده فساد 32 میلیارد تومانی در وزارت علوم دوره آقای احمدی نژاد کشف شده و این رقم 32 میلیارد تومان شاید در برابر هزارها میلیارد تومانی که در چند سال اخیر پرونده هاش رو شده رقم بزرگی نباشه، اما نشون میده که فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد به وزارت علوم هم کشیده شده بود. اشاره کرده که این فساد در صندوق رفاه دانشجویان در زمان مدیریت آقای کیوان مرادیان رخ داده و البته روزنامه شرق نوشته که رئیس قوه قضاییه هم دستور پیگیری این پرونده رو در 5 فروردین ماه سال جاری صادر کرده. نکته‌ای که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این است که 125 نماینده اصولگرای مجلس پیشتر در مقابل آقای رضا فرجی دانا از همین آقای کیوان مرادیان دفاع کرده بودند و خواستار ابقای او در صندوق رفاه دانشجویان شده.
حضور دولتی‌ها در مراسم احمدی نژادها در بابل عنوان گزارشی است در روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه در زمانی که آقای محمود احمدی نژاد چند روز پیش در بابل حضور پیدا کرده و اونجا سخنرانی داشته و دیدارهایی که مقدمه حضور انتخاباتی آقای احمدی نژاد و همکاران او هست، برخی از مقام‌های دولتی از جمله استاندار مازندران، فرماندار ویژه بابل و چند مقام دیگر دولتی در جلسه آقای احمدی نژاد حضور پیدا کردند. این مقام ها هم در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد حضور خودشون رو تایید کردند و گفتن که ما برای حفظ امنیت در این مراسم حاضر شده بودیم. اما روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که در حالی که چنین حمایتی از آقای احمدی نژاد میکنن مقام های دولت آقای روحانی، همین مقام های استان مازندران حلقه رو چنان بر اصلاح طلبان تنگ کردن که اجازه برگزاری سخنرانی چهره های اصلاح طلب در این استان رو نمیدن.
خیلی ممنونم آقای رفیع زاده.
متشکرم آقای حسین.
فرصت کوتاهی داریم یک بار دیگه شماره تلفن های پیامک گیری رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30 و همچنین ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. اینک با مهدی رستمپور همراه بشیم و بریم به جهان ورزش.
سلام بر شما همکاران خوبم در رادیو فردا، همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر. اولین خبر ورزشی پیروزی تیم ملی والیبال امید زنان ایران هست مقابل قزاقستان. اونا در رقابت‌های قهرمانی آسیا بازی اول خودشون رو از فیلیپین میزبان مسابقات بردن، در دیدار دوم تونستن تیم صاحب سبکی و مطرح قزاقستان رو توی بازی فوق‌العاده سخت 3-2 در دیداری 5 گیمه از پیش رو بردارن. ندا چملانیان امتیازآورترین بازیکن تیم ایران شناخته شد. حالا با این دو پیروزی میرن به مساف تایوان که درباره نتیجه این مسابقه فردا صحبت میکنیم. اما طی روزهای گذشته صحبت زیاد بود پیرامون مسابقه بوکسی که معروف شد به نبرد قرن بین فلوید میویدر آمریکایی و مانی پاکیاو از فیلیپین. این مسابقه برگزار شد در لاس وگاس و در حضور خیلی ستارگان عرصه سینما، موسیقی، چهره‌های شاخص ورزشی از رشته‌های مختلف، همچنین تماشاچیایی که قیمت بلیت این مسابقه رو به خاطر استقبال گسترده به سقف 350 هزار دلار رسوندن که رکورد در تاریخ ورزش در تمام رشته ها. این مسابقه انجام شد، 12 راند به طول انجامید. در رقابتی برابر میویدر تونست رکورد بیشکستی خودش رو تداوم ببخشه. هرگز در رقابت های بوکس حرفه‌ای نباخته میویدر 38 ساله. اما رئیس فدراسیون فوتبال ایران از درخواست فدراسیون‌های فوتبال عراق، افغانستان و سوریه خبر داده، مبنی بر اینکه چون فیفا اجازه نمیده اونها به خاطر شرایط کشورشون میزبانی مسابقات رسمی رو بر عهده بگیرن، در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ایران مسابقات اونها رو میزبانی کنه که اگر فیفا در نهایت موافقت کنه یه رکورده که یک کشوری پذیرای بازی‌های 4 تیم خواهد بود در مسابقات مقدماتی جام جهانی، بی سابقه است در فوتبال جهانی. یعنی ایران، عراق، سوریه و افغانستان مسابقاتشون در ایران برگزار میشه. جالبه هر کدوم هم شهرهایی رو پیشنهاد دادن. عراق خواستار برگزاری بازیاش در کرمانشاه هست، افغانستان خواسته بازیاش در استادیوم آزادی همچنین مشهد برگزار بشه و این نشون میده که به هر جهت اونها هم معتقدن که هوادارانی دارن در ایران، که خصوصا در خصوص تیم افغانستان دیدیم 80 هزار تماشاچی اومدن در رده سنی امید این تیمو تشویق کردن. طبعا کار رقبای اونها بسیار سخت خواهد بود با حضور این تعداد تماشاچی در ایران. جالبه که افغانستان با ژاپن هم گروهه و اگر ژاپن بیاد در استادیوم آزادی با افغانستان بازی کنه، چون مدت هاست ایران میخواد یه بازی دوستانه با ژاپنیا برگزار کنه، این یه توفیق اجباریه و میشه از این فرصت استفاده کرد. اونا یا 3 روز زودتر بیان یا 3 روز دیرتر برن که تیم ملی ایران هم بتونه مسابقه ای رو با اونها برگزار کنه. دیگه فرصتی نداریم، فقط اشاره کنیم که تیم چلسی با غلبه بر کریستال پالاس قهرمانی خودش رو قطعی کرد در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان. تا فردا و تازه‌ترین خبرها از دنیای ورزش، بدرود.
خب یواش یواش به ساعت 7:30 میرسیم. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. چنانچه همینک به ما میپیوندید به شما هم خوش آمد میگیم و مجدداً سلام میکنیم به همه همراهان رادیو فردا. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگویند کشتی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه دست کم 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند. راهپیمایی چندین هزار شهروند یهودی اسرائیل که اغلب آنها اتیوپیایی تبار بودند روز یکشنبه در خیابان‌های تل‌آویو به خشونت کشیده شد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مذاکره کنندگان دولت ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه اتمی تهران مواردی را به عنوان خط قرمز و حفاظت از منابع ملی کشور مطرح کرده است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید مؤسسات مالی وابسته به آنچه به این نهادهای قدرت خوانده نباید مرتکب تخلفات مالیاتی شوند. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر یک گروه مستقر در آمریکا عربستان را متهم به استفاده از بمب‌های خورشه‌ای در حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در شمال یمن کرده است. عربستان این موضوع را تکذیب کرده. امرالله ایشلر مشاور ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ایران را متهم کرده که با اقداماتش در سوریه و یمن بیش از اسرائیل به جهان اسلام ضرر زده است. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است جلسات جاری در نیویورک برای تهیه متن توافق نهایی تا آخر این هفته ادامه خواهد یافت. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب بیش از 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا خبر داده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان علی مطهری که گفته شیوه برخورد با مخالف و منتقد را در جمهوری اسلامی قبول نداره. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره انتخابات پارلمانی مجلس در بریتانیا و رقابت دو حزب محافظه‌کار و کارگر با در نظر گرفتن حزب‌های دیگری که این روزها خودشون رو نشون میدن. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌ها و همچنین فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید که شیوه برخورد با مخالف و منتقد را در جمهوری اسلامی قبول نداره و به تعبیر او این برخوردها خلاف اسلام و خلاف قانون اساسی است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال منتقدان میگوید اگر نظام کار غلطی هم انجام میدهد باید عذرخواهی و روش را اصلاح کند، نه اینکه روی همین روش ها پافشاری شود. علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه من این رویه و این شیوه برخورد با مخالف و منتقد را قبول ندارم میگوید این برخوردها خلاف اسلام، اخلاق و قانون اساسی است و از طرفی ضرورتی هم ندارد، زیرا نظام جمهوری اسلامی به تعبیر او از استحکام کافی برخوردار است و نیازی نیست که بخواهیم سخت گیری کنیم، همانطور که در گذشته هم به تعبیر او برخی کارهای بیخود و بیجهت انجام دادیم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس درباره این بخش از گفته‌های علی مطهری میگوید
صحبت‌های آقای مطهری البته یک اظهار نظر مصلحانه هستش برای بهبود تدریجی وضع موجود و البته حفظ چارچوب‌های نظام، اما نظام عملاً تبدیل شده به اسم مستعار و غیر رسمی رهبر جمهوری اسلامی و کانون مرکزی قدرت در ایران نشون داده که سر سازگاری با این دست اصلاحات یا توصیه‌های مشفقانه نداره. شاهد نبودیم که جای رهبر جمهوری اسلامی یا عالی‌ترین شخصیت‌های نظام سیاسی بپذیرن اشتباه خودشون رو و اعلام کنن و رسما تغییر بدن، مگر در مواردی که اصلاح کردن گفته های خودشون رو در جهت افزایش اقتدارگرایی و سختگیری علیه جامعه مدنی و در پیش گرفتن روش های تندتر علیه منتقدان.
علی مطهری نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفتگو میگوید وقتی یک کار غلطی رویه می شود من از آن انتقاد می کنم. وقتی از حصر خانگی انتقاد می کنم منظورم دفاع از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیست که بگویم اینها هیچ خطایی نداشته و بخواهیم یک دفاع 100% بکنم. این نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برخورد با آیت الله حسین علی منتظری که سالها در حصر خانگی بود میگوید برخوردی که با خیلی از منتقدین از جمله اعضای نهضت آزادی شد نامناسب بود و همچنین برخوردی که با عزت الله صحابی شد و یا مسئله مرگ دختر او حاله صحابی، اینها به تعبیر آقای مطهری کارهای غلطی است که انجام شد و نباید تکرار شود. مرتضی کاظمیان تحریرگر مسائل سیاسی:
این اولین باری نیست که آقای مطهری یک اظهار نظرهای متفاوت با اون چه که از درون ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی ابراز میشه رو بیان کرده، به ویژه در مورد حصر رهبران جنبش سبز یا اون چیزی که مربوط هست به نهضت آزادی ایران، حوادثی که متاسفانه در رابطه با مهندس صحابی و دختر ایشون پیش آمد و همینطور در مورد آیت الله منتظری. اما فراموش نکنیم که متاسفانه آقای مطهری جز معدود اصولگرایانی هست که واقعا به معنای دقیق کلمه اصولگرایی پیشه میکنه و تلاش میکنه که حقوق اساسی مردم رو رعایت کنه و حامی حقوق اساسی شهروندان باشه و این یک گرایش اقلی هست در حاکمیت جمهوری اسلامی و در تمام سالهای اخیر متاسفانه ابزارهای سخت افزاری قدرت و رویکردهای غالب جای دیگری بوده که بیش از پیش تلاش کرده صحبتها و اظهار نظرهای مثل آقای مطهری رو سرکوب کنه یا به حاشیه ببره.
علی مطهری در بخش دیگری از گفتگوی خود نسبت به تداوم جریان اصولگرا با شرایط کنونی ابراز تردید کرده و میگوید اصولگرایی به این شکلی که در بعضی از اینها وجود دارد قابل دوام نیست، زیرا اینها اصولگرایی را تنها به معنای دفاع از حقوق نظام گرفتند و میگویند که ما باید فقط از نظام دفاع کنیم. فکر نمی‌کنند که یک جاهایی بین حقوق نظام و حقوق مردم تضاهم ایجاد می‌شود و باید به حقوق مردم هم بپردازیم.
وحید پوراستاد گزارش میداد همچنان که پیش از این هم گفتیم روز پنجشنبه در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار میشه. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
چهار روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در بریتانیا هنوز پیشبینی درباره نتایج احتمالی این انتخابات دشوار است. آخرین نظرسنجی ها نشان از رقابت تنگاتنگ میان احزاب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر کنونی و حزب کارگر به رهبری اد میلیبند دارند. برابر آخرین نظرسنجی ها که روز یک شنبه منتشر شد، احزاب کارگر و محافظه‌کار احتمالاً به ترتیب 34 و 31 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات روز پنجشنبه را از آن خود خواهند کرد. حزب مخالف ادامه عضویت بریتانیا در اتحاد اروپا به نام حزب استقلال بریتانیای کبیر برابر نظرسنجی ها 17 درصد و حزب ملی اسکاتلند هم حدود 5 درصد رای خواهند آورد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در هفته‌های گذشته و در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد در یکی دو سال آینده یک همه پرسی برای ماندن در اتحادیه اروپا و یا خارج شدن از این اتحادیه برگزار کند. ظاهراً و به باور تحلیلگران آقای کامرون زیر فشار بخشی از حزب خود و حزب ناسیونالیست مخالف ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش دارد با طرح این همه پرسی بخشی از آرای حزب مخالف با ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به سوی حزب خود جلب کند. بعد همه پرسی در حالی مطرح می شود که رهبر حزب مخالف با ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یک همه پرسی فوری در این زمینه را تبلیغ می کند. به رغم وجود گروهی در حزب کارگر که موافق همه پرسی برای ماندن و یا ترک اتحادیه اروپا هستند، اد میلیبند رهبر حزب کارگر مخالف همه پرسی است و میگوید نمیخواهد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی بریتانیا را به بازی بگیرد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مهم لندن درباره موضوعهای مورد اختلاف دو حزب بزرگ در مبارزات انتخاباتی به رادیو فردا میگوید
بحث در مورد میزان مالیات هست که اختلاف نظریه که بین حزب محافظه‌کار حاکم و حزب کارگر به عنوان حزب رقیب اصلی وجود داره که مطرح میشه که حزب کارگر میخواد در واقع میزان مالیات رو برای افرادی که ثروت بیشتری دارن بالا ببره، ولی در مقابل حزب محافظه‌کار حاکم انتقاد میکنن که حزب کارگر بعضی هزینه‌های اجتماعی رو در واقع مثل مثلا افزودن بر هزینه خدمات بیمه درمانی پیش بینی کرده که تعیین نمیکنه که پول اینها رو از کجا میخواد تامین بکنه. بعد از این مسئله میزان مالیاتی که حزب کارگر مطرح کرده که بر دارندگان خانه ها افزایش خواهد داد مورد بحث حزب حاکم میگه که در این سالهای گذشته از توسعه اجاره دادن و فروش خانه یک رونق اقتصادی ایجاد کرده و این اقدام حزب کارگر صنعت ملک رو در بریتانیا و به خصوص در لندن مورد تهدید قرار میده. مسئله بعدی مسئله مهاجرت هست که اینجا به شکل جدی مطرحه و در دو سال اخیر حتی باعث افزایش قدرت گرفتن حزب راستگرای ملیگرای یوکیپ شده در بریتانیا که همون هم باعث شده که دو حزب بزرگ دیگه هم مجبور بشن توجه بیشتری به مسئله مهاجرت انجام بدن.
احزاب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. بنابراین پیش بینی می شود که در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات برای ائتلاف به حزب ملی اسکاتلند نیاز داشته باشد، در حالی که اما این حزب خواهان جدایی اسکاتلند از بریتانیا است، مسئله‌ای که سوسیال دموکرات ها به شدت با آن مخالفند. پیش بینی می شود که حزب لیبرال دموکرات که با همه پرسی مخالف است در صورت ائتلاف با محافظه‌کاران با گرفتن امتیازهای تن به همه پرسی بدهد. برابر آخرین نظرسنجی ها 36% بریتانیایی ها مخالف و 46% موافق ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی میندازیم به مطالب مطبوعات استانی. آقای رفیزاده، روزنامه کارون گزارشی داره درباره بحران آب آشامیدنی در خرمشهر.
بله، روزنامه کارون امروز گزارش مفصلی داره با تیتر اهالی نخستین خاکریز دفاع مقدس تشنه‌اند و نوشته که وضعیت خطوط آبرسانی در خرمشهر 70%ش دچار پوسیدگی هست، دچار مشکلاتی است که به طور مرتب برای مردم گرفتاری ایجاد میکنه. نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که در خرمشهر در 24 ساعت شبانه روز هر منطقه 6 ساعت دست کم قطعی آب داره و سومین مشکلی که به نوشته روزنامه کارون مردم خرمشهر با اون مواجه هستن اینه که زمانی هم که آب وصل میشه این آب قابل شرب نیست، قابل آشامیدن نیست، بلکه دچار آلودگی هست و مشکلات متنوع و مختلفی داره که مردم نمیتونن از اون استفاده کنن. به همین دلیل به نوشته این روزنامه مردم آب رو خریداری میکنن و روزنامه کارون اشاره کرده که برای پیگیری این مشکل مردم خرمشهر با آقای ولی الله حیاتی فرماندار خرمشهر تماس گرفتی. ایشون گفته این موضوع به من مربوط نیست، با رئیس آب و فاضلاب خرمشهر تماس بگیرید. با اون تماس گرفتن روزنامه کارون، ایشون هم پاسخگو نبوده و حتی آقای عبدالله سامری که نماینده خرمشهر هست حاضر نشده به سوالات روزنامه کارون درباره وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در خرمشهر پاسخ بده.
روزنامه همدان پیام خبر داده که کمیته امداد همدان برای این روزنامه به جرم اطلاع رسانی محدودیت‌های ایجاد کرده. این محدودیت‌ها چیست آقای رفیزاده؟
این محدودیت‌ها اونطوری که روزنامه همدان پیام نوشته به عدم دعوت و عدم ارائه اخبار کمیته امداد استان همدان به روزنامه همدان پیام هست. اونطوری که این روزنامه نوشته، پیشتر این روزنامه، یعنی روزنامه همدان پیام، خبری رو منتشر کرده بود درباره فساد مالی در شعبه توی سرکان کمیته امداد که به مبلغ 12 میلیارد تومان اختلاس در اون صورت گرفته بود. روزنامه همدان پیام این خبر رو منتشر کرده و حالا این روزنامه نوشته که به همین دلیل ما رو مورد تنبیه قرار دادن و دیگه کمیته امداد همدان همکاری با این روزنامه درباره اطلاع رسانی انجام نمیده.
روزنامه گیلان امروز از رواج زمینخواری و کوهخواری در گیلان خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که در استان گیلان علاوه بر اینکه انواع سموم و کودهای شیمیایی به رودخانه ها وارد میشن، مصرف بیرویه آفتکش ها، تخریب زیستگاه های حیات وحش و همچنین عدم تصفیه فاضلاب های شهری و روستایی جزو مشکلات محیط زیستی در استان گیلان به شمار میاد، اما تخریب جنگل ها و همچنین زمینخواری و کورخاری هم سه پدیده است که در سالهای اخیر به نوشته روزنامه گیلان امروز بسیار گسترش پیدا کرده در استان گیلان. مقام‌های محلی از جمله آقای محمد رضا برجی مدیر کل محیط زیست استان گیلان هم در گفتگو با روزنامه گیلان امروز این موضوع رو تایید کردند و گفتن که معضل زمینخواری و کوهخواری به یکی از آفات زیست محیطی در استان گیلان تبدیل شده.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره افزایش افسردگی حاصل از بیکاری در مازندران.
این گزارش که با تیتر شهری که مردمانش لبخند را از یاد برده اند در روزنامه وارش منتشر شده، اشاره کرده که بسیاری از کارگرانی که اخراج شدند در چند سال گذشته به دلیل مشکلاتی که شرکت‌ها و کارخانجات در استان مازندران با اون مواجه شدند دچار مشکلات روانی شدند. از جمله به یک مورد اشاره کرده که یک کارگر بر اثر فقر مالی و اخراج از کار دچار جنون شده. به مورد دیگری اشاره کرده که یک خانومی که سرپرست خانوار بوده بعد از اون که از کار اخراج شده در محدودیت‌های شدید قرار گرفته و دختر ایشون اقدام به خودکشی کرده. برخی از کارشناسان از جمله آقای علی نخعی روانکاو به روزنامه وارش گفتن که میزان مراجعات روان درمانی کارگرانی که اخراج شدن به برخی از مراکز مشاوره در استان مازندران افزایش پیدا کرده. برخی از مقام‌های محلی هم در گفتگو با این روزنامه این موضوع رو تایید کردند که بحران‌های اقتصادی برای مردم به ویژه کارگرانی که از کار خودشون اخراج شدن مشکلات روانی ایجاد کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون. روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
اجرای عمومی نمایش خانه کاغذی از امروز در تماشاخانه باران آغاز میشه. میشه یک مقدار درباره درون مایه ها و تم هایی که بر صحنه بازآفرینی و روایت میشه برامون بگید؟
بله، این نمایش را حمیدرضا نعیمی نوشته و مهدی برومند کارگردانی میکنه. یک بار در جشنواره فجر، در جشنواره تئاتر فجر در سال 1988 به صحنه رفت. داستان طنزآمیزی هستش و خود اجرا هم سعی کرده که این طنز رو منتقل بکنه. در واقع داستان از اینجا شروع میشه که یک جنگ جهانی در همه دنیا رخ داده و حالا یه تعداد آدم که تنها ارتباطشون با هم این هستش که با هم نسبت فامیلی دارن در یک جای جمع شدن و تاثیر جنگ بر این آدم ها و در این حال اینکه فضا سبب میشود که این آدم ها درون خودشون رو آشکار بکنن. مثلا یک زن شوهری هستن که 30 سال با هم زندگی مشترک کردن، اما حالا در که شب سالگرد ازدواجشون هم هست به این نتیجه میرسن که در واقع مفهوم مهمی برای زندگیشون نداشتن و زندگی مضحک و بی‌محتوایی داشتن و تنها دلیلی که هم دیگر تحمل کردن بچه هاشون بودن. نمایش در واقع اونطور که خود کارگردانم میگه یک کمدی سیاست، داستان هجوامیزی است که آدم هایی است که در یک مکان نامعلومی هستند. شخصیت های نمایش اسم ندارن، فقط به عنوان پدر، مادر، دختر و پسر شناخته میشن و در این شرایط جنگی ترس، ناامنی، تخریب رو تجربه میکنن. در اجرا هم سعی کردن که این رو ارائه بدن. مثلا نمایش با وجودی که خودش بسیار جنبه فانتزی داره و حدودا در اجرا هم حالت کاریکاتور داره، اما مثلا طراحی صحنه رئالیستی است و این تضاد بین این رئالیسم و بعد فانتزی در اجرا و در کار بازیگران خودش سعی میکنه که به اصطلاح طنز رو منتقل بکنه. نمایش آهنگساز این نمایش صابر جعفری هست و با موسیقی زنده هست و کسی که نوازندگی میکنه در این حال بازیگر نمایش هم هست.
نمایش کمدی امر ملوکانه که با نگاهی طنزآمیز به تاریخ نگاه میکنه هم به صحنه رفت.
بله، این نمایش نام دومی داره، این امر ملوکانه که بسیار طولانی است که من میخونمش. میگه اندر حکایت نوشتجات عاشقانه فروغ السلطنه و فرهاد میرزا خطاب به هم با اطفال دیروز و امروز بعد از فراقی زیاد از حد. این اسم دوم این نمایش امر ملوکان است. این نمایش حسین پاکدل نوشته و کارگردانی میکنه، در کافه کتاب به صحنه رفته. این نمایش طنزآمیز هست و در واقع داستانش نامنگاری های یکی از دختران به اصطلاح ناصرالدین شاه هست که به شوهرش که از او دور هست، اما در قالب این به اصطلاح روایت عاشقانه و در این حال که نفرت و عشق رو با هم داره تاریخ بررسی میشه و همچنین مسائل امروزی در متن تاریخ میاد. در اجرا هم دو بازیگر هستن که چندین نقش بازی میکنن و در واقع بازی در بازی هست. این نمایش بر اساس تکنیک بازی در بازی شکل گرفت.
یک خبر دیگه هم برای ما دارید درباره نمایشگاهی با عنوان فرای من.
بله، این آثار یوشا بشیر هستش در گالری اعتماد شماره 2. پیکرهایی از انسان هستش که بعضی از اونها در اندازه طبیعی، یعنی شکل انسان معمولی، اندازشون در ابعاد انسان واقعی هستند و بعد بعضی ها کوچک شده هستند و این در یک بخش نمایشگاه است. و این پیکرها در واقع مناسباتی رو که بین انسان ها شکل میگیرن بیان میکنن، مناسباتی که ابعاد گوناگون داره، میتونه وحشت انگیز باشه، میتونه محبت آمیز باشه، یا فرشته هایی که مثلا سر اسکلت دارن و مفاهیم گوناگونی منتقل میکنن. در بخش دیگری از نمایشگاه هم قلب های رنگی و برنزی بر دیوار چسبونده شده تا نشون بده که چطور قلب ها مردن. این نمایشگاه تا 17 اردیبهشت ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
چنانچه از طریق شماره های تلفن نمیتونید پیامک بفرستید، از طریق ایمیل بفرستید، همونطوری که آدرسش هم بهتون دادیم. شنونده ای از طریق ایمیل برای ما پیامکی نوشته به اسم پدرام. ایشون می نویسه: جناب سلشگر فیروزآبادی، زمانی که شما و همپالکی های شما از فروش نفت و بالا کشیدن پول آن به بهانه دور زدن تحریم ها سرمست هستید، به هیچ وجه نمیتوانید حال روز کارگری را که شرمنده اهل و عیال خود است درک کنید. خب بریم با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق سری بزنیم به جهان موسیقی.
دوشنبه است، طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی. از مناسبتها یا مهمترین رویدادها و اتفاقهایی میگم که مقارن با این روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. البته یادآوری رو میکنم که مثل همیشه توجه هم بیشتر معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. Be Bop Luna, she's my baby. Be Bop Luna, I don't mean my baby. Be Bop Luna, she's my baby. Be Bop Luna, I don't mean my baby. Be Bop Luna, she's my baby. My baby, my baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Luna, she's my baby. در چنین روزی اما 59 سال پیش این آهنگ ضبط شد، آهنگی به اسم بیباپ لولا که از جاودانه های موسیقی راک اند روله. این اثریست با اجرای جین وینسنت که خودش از پیشگامان و پدید آورندگان سبک راک اند رول محسوب میشه. وینسنت از میانه های دهه 50 میلادی فعالیتش رو آغاز کرده بود و در روزهای آغازین او رو با کسی چون الویس پرزلی مقایسه میکردند. با این حال جین وینسنت در سال 1971 و در حالی که فقط 36 سال سن داشت از دنیا رفت، اون هم به علت ابتلا به زخم معده مهلک. به اسم اوهایو، آهنگی از کراسبی، ستیلز، نش و یانگ.
این آهنگ از جمله تأثیرگذارترین آهنگ‌های موسیقی اعتراضی محسوب میشه و یکی از سرودهای رسمی جنبش‌های اجتماعی مردم جوامع توسعه یافته غربی علیه تشکیلات ساختاری در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی بود. آهنگساز و ترانه‌سرای این اثر نیل یانگ، هنرمند برجسته کانادایی است. فکر ساخت این اثر درست 45 سال پیش در چنین روزی به سر او زد، اون هم پس از اینکه نیل یانگ تحت تأثیر خبر واقعه دردناک تیراندازی‌های دانشگاه کنت قرار گرفت. تیراندازی‌های دانشگاه کنت روز 4 ماه می سال 1970 میلادی اتفاق افتاد در شهر کنت در ایالت اوهایو آمریکا و طی اون نیروهای انتظامی به سوی دانشجویان معترض به جنگ در ویتنام آتش گشودند، 4 نفر رو کشتند و 9 نفر رو زخمی کردند. از این واقعه تلخ تیراندازی خیلی ها به عنوان کشتار جمعی کنت یاد می کنند، واقعی که پیامدهای گسترده‌ای داشت و باعث انزجار خیلی ها در سراسر ایالات متحده شد. و نیل یانگ در اثری که تا ثانیه‌های دیگه به ادامه‌اش گوش میدیم از این واقعه یادآوری میکنه و سخت به سیاست‌های ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا حمله میکنه، سیاست‌هایی که جنگ افروزانه خوانده شده. سال پیش در چنین روزی کلمنت سیمور داد در 72 سالگی درگذشت. او یک تهیه کننده موسیقی اهل جامائیکا بود و به جرئت میشه گفت او از جمله تأثیرگذارترین چهره ها در به وجود اومدن سبکای موسیقی اسکا و رگه بود. کلمنت سیمور داد در انتهای دهه 50 میلادی در کینگستون پایتخت جامائیکا یک شرکت تهیه و تولید آثار موسیقی رو به راه انداخت، شرکتی که بسیار جریان ساز بود. این شرکت به این هدف تأسیس شد که به مخاطبان جامائیکایی آثاری از هنرمندان کشور خودشون رو ارائه کنه. برای همین او تلاش زیادی میکرد که استعدادهای محلی و خونگی موسیقی رو کشف کنه. البته او کشفیات بزرگی داشت، از جمله باب مارلی و گروه The Wailers، چهرهایی که فراتر از جامائیکا 4 گوشه جهان رو تحت تأثیر خودشون قرار دادند. و این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم آهنگ معروف One Love یا یک عشق، اثری از باب مارلی و گروه ویلرز. البته این نسخه اولیه این آهنگ که در روزهای اولیه فعالیت باب مارلی اسطوره‌ای در ابتدای دهه 60 میلادی ضبط شده به کمک کلمنت سیمور داد، کاشف باب مارلی. آهنگ واترلو از گروه ابا که از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی پاپه. ابا گروهی سوئدی بود که با این آهنگ تونست توجه ها رو در جهان به خودش جلب کنه. به لطف آهنگ واترلو ابا برنده مسابقه تلویزیونی پربیننده یوروویژن شد و این آهنگ اولینی بود از گروه ابا که تونست در کشورهای مختلفی چون بریتانیا در صدر جدول پرفروش های هفته قرار بگیره.
خیلی سریع یکی دیگه از پیامک هایی که به دستمون رسیده براتون میخونیم. شنونده ای نوشته: این سخنانی که شنوندگان رادیو فردا به خصوص در مورد وضعیت بد معیشتی مردم بیان میکنند، نه آنکه در جامعه نباشد، ولی ملموس نیست و فقط در مورد 10% مردم صدق میکنه. نظر این شنونده بود. صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. چنانچه واکنش هایی به پیامک هایی که امروز خونده شد برسه، فردا حتما براتون خواهیم خوند. به امید روز خوش و بی‌درد سر برای شما.